ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور پیروز اصلی جنگ تحمیلی 12 روزه مردم با صلابت ایران هستند.
رئیس قوه قضاییه اتحاد و انسجام ملی شکل گرفته باید حفظ و حراست شود. رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور نباید به حاشیه رود.
قدردانی وزیر خارجه از موضع ضد آمریکایی صهیونیستی سران بریکس.
و شمار تلفات سیل در ایالت تگزاس آمریکا به 91 تن افزایش یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم خرم‌نیا با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
همزمان با شب شهادت امام سجاد علیه السلام، آخرین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با حضور جمعی از سوگواران اهل بیت علیه السلام در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام محمد رضا اعوانی در سخنانی به موضوع باورهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه پرداخت و با اشاره به اصرار آن امام بزرگوار بر انس مردم و جبهه حق با دعا و بیان معارف الهی و قرآنی با زبان دعا گفت، مهمترین دغدغه امام سجاد علیه السلام اقامه دین و حاکمیت خداوند در جامعه بود و این مهم جز با همراهی مردم و تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. بنابراین امام زین العابدین علیه السلام برای آگاهی بخشی به مردم و ارتقای معارف دینی جامعه بر طریق دعا و عمل و رفتار خود تمرکز داشتند. در ادامه این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی در عزای شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام و اسارت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام به نوحه خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.
قدرت اراده مردم قدرتی است که هیچ چیزی نمیتواند آن را به زانو درآورد. رئیس جمهور در نشست شورای اداری استان گیلان با اشاره به جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران اسلامی گفت، پیروز و برنده اصلی جنگ تحمیلی 12 روزه مردم با اقتدار و با صلابت ایران هستند و باید قدردان و خدمتگزار این مردم با غیرت و مقاوم باشیم. آقای پزشکیان با بیان اینکه دشمن به خیال خام خود در این جنگ تحمیلی قصد ضربه زدن به کشور و نظام را داشت افزود، اسرائیل تصور می‌کرد در همان روزهای ابتدایی با از بین بردن فرماندهان و زیرساخت‌های کشور مردم ایران هم با وی همراه می‌شوند، اما این مردم بودند که با انسجام و وحدتی مثال زدنی نقشه‌های شوم و پوچ دشمن را نقشه براب کردند. وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات کشور با پشتوانه مردمی به راحتی قابل حل است افزود، دولت هرچه در توان دارد برای رفع مشکلات و کاهش دغدغه مردم به کار خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنین با اشاره به رهبری و درایت ایشان در جنگ 12 روز افزود، دستورات و سیاست رهبر معظم انقلاب در همان روز اول با جایگزینی فرماندهان نظامی موجب شد تا همان روز ضربه مهلکی بر دشمن وارد شود. آقای پزشکیان همچنین به توسعه گیلان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود، تقویت توانمندی‌های استان در بخش راه و گردشگری و رفع مشکلات استان در دستور کار دولت قرار دارد و در این زمینه استانداران اختیار تام دارند. تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه هم از دیگر مطالبی بود که رئیس جمهور بر آن تاکید کرد. وی تقویت وحدت و انسجام همگانی را عاملی مهم برای مقابله با هر گونه دشمنی استکبار دانست و گفت ملت ایران هیچگاه از اصول و ارزش‌های خود کوتاه نخواهد آمد و همدلی‌هایشان هر روز افزونتر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن تشریف و تبیین مؤلفه‌های تقویت اتحاد و انسجام مردمی طی حدود 20 روز اخیر گفت از 23 خرداد به این سو که جنگ تحمیلی دیگری علیه ملت ایران آغاز شد، همه و همه برای دفاع از کیان ایران اسلامی به صورت یک صدا منسجم و متحد به میدان آمدند. این اتحاد و انسجام شکل گرفته باید حفظ و حراست شود. آقای محسنی اژه‌ای:
یکی از برکت‌های این اقدام مردم این انسجام و وحدتی بود که از ناحیه همه اقشار مردم به وجود اومد. همه اقشار مختلف مردم با سلیقه‌های گوناگون، با نگاه‌های متفاوت در داخل از کشور، خارج از کشور، حتی اونهایی که بعضن شاید گله‌مندی‌های هم داشتن حتی نسبت به بعضی از روش‌ها و مسائل نقد هم داشتند، اما شما ببینید وقتی ایران اسلامی مورد تعرض دشمنان خبیث قرار گرفت، همه یک صدا، همونایی که عرض کردم نقد داشتن، همونایی که گله داشتن، همه به میدون اومدن، از انسانیت، از کرامت انسانی، از وطن عزیزشون، از غرور ملیشون، از نظام اسلامیشون، همه شدن یک صدا. شما صداهایی را، نواهایی را، یادداشتهایی را، مقالاتی را در این روزها می‌دیدید که تقریبا این سال‌های اخیر مطلقا ندیده بودیم. این یکی از برکات این حضور مردم بود که و این انسجام رو باید حفظ کرد. خب مردم همه و همه به میدان اومدند، همه در مقابل دشمن ایستادن، همه اعلام انزجار کردند با هر سلیقه، با هر گرایش، در همه طبقات، نمیگم همه طبقات، نه بالاخره ممکن استثنایی وجود داشته، اما از همه طبقات اومدن به میدون و به حمدالله نظام و مسئولین نظام هم قدر این مردم را میدانند و خواهند دانه.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان با عنایت به شرایط پیش آمده نباید مقوله رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور به محاق رود گفت مقامات ذی‌صلاح قضایی در چارچوب موازین قانونی مساعدت‌های لازم را به دولت و فعالان تولیدی و اقتصادی داشته باشند و به سهم خود اجازه ندهند تا چرخه تولید و اقتصاد در کشور متوقف و یا کند شود. آقای محسنی اژه‌ای:
بالاخره مشکلاتی پیش اومده و چه بسا که بعضی از مراکز تولیدی مقداری باز آسیب هم دیده باشه، یعنی به لحاظ شرایط بعضی از افراد چه بسا که ممکنه مقداری بیکار شده باشن، بعضی از کسانی که یک روز بیکاری هم بعدن واقعا برای ادامه زندگیشون مشکلی پیش بیاد، برنامه‌هایی ریخته شده برای کنترل بازار، برای معیشت مردم، برای امنیت مردم، برای هر آنچه که شایسته این مردم هستش دارن برنامه‌ریزی میکنن، فکر میکنن، از خود مردم هم دارن کمک میخوان. ما هم با تمام توان باید در این مسائلی که عرض کردم، مشابهات اونها در جهت تولید، در جهت رفع موانع کسب و کار، مجوزاتی اگر صادر شده ممکنه به مشکلاتی برخورده، این مجوزات تمدید بشه.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حضور با ارزش رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری عاشورای حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه گفت شجاعت و تدبیر ایشان همواره کارساز بوده و مسیر انقلاب اسلامی و پیروزی کشور را روشن و هموار کرده است. آقای عارف افزود:
شجاعت ایشون، تدبیر ایشون همیشه کارساز بوده و مسیر انقلاب رو خیلی روشن و هموار کرد. وقتی وارد جلسه شدن فکر کنم هیچ کس دیگه دست خودش نبود، احساسش رو بروز میکرد، شعاری که میدادن و این شعار برآمده از مردم بود، مردم کشورمون. انشاءالله خداوند عزتشون رو بیشتر کنه، طول عمر با عزت بهشون بده که داده، میتونن رهبری با ارزش و دقیق و درست خودشون رو نه تنها بر کشور ما، مردم ما، بر امت اسلامی انشاءالله پیش ببرن.
وقتی مقاومت و شهامت محور نغمه ها و آواهای حماسی می شود، از دفاع مقدس 8 ساله تا جنگ تحمیلی 12 روزه.
ای سلح شوران بود این جنگ جنگ سرنوه.
صدای حاج حسین فخری در مسجد جامع می پیچد.
ما به خون پیروزی اسلام.
عزاداران شانه به شانه دور هم می گردند و توأم با نوحه رجز می خوانند برای یزید زمان.
کرد باید بر سپاه کفر صهیون عرصه تن.
به یاد روزهای دفاع مقدس که مسجد جامع خرمشهر خط مقدم عزاداران بود.
که دیمی به یاد تا گل روی تو ببویم بگذار تا ببویم.
در اولین محرم پس از نبرد اسرائیل و ایران، محافل نوحه‌خوانی در سراسر کشور حال و هوای دیگری گرفتند. نوحه‌خوان‌ها تربیت سیاسی را در اشعارشان پررنگ می‌کنند و عزاداران درس شجاعت را مرور.
در سید علی ما یرتخ حزامه من الشيعة قلنا لك يوز.
در همسایگی مردم خوزستان، عراقی ها نیز در مهمترین راه پیماییشان موسوم به توبیریج پرچم ایران را برافراشتند. آزادگان مکتب حسین علیه السلام در دیگر نقاط جهان هم آزادگی و ایستادگیشان را به تصویر کشیدند. در محرم امسال ایران نمادی است از ایستادگی در مقابل ظلم و ظالم.
پرچم ایران رو می‌بینیم و قدس ادغام شده.
شبکه یورونیوز فارسی گزارشی از روزنامه دیلی تلگراف لندن درباره پیامدهای منتشر نشده حملات موشکی ایران در جنگ 12 روزه پخش کرد.
موشک‌های ایران در جنگ 12 روزه مستقیماً و دست کم به 5 تأسیسات نظامی اسرائیل اصابت کردند. روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از پژوهشگران و متخصصان تحلیل خسارات جنگی دانشگاه اورگن آمریکا با استناد به داده‌های راداری نوشت که این اصابت‌ها به دلیل سانسور شدید ارتش اسرائیل به طور رسمی تایید و اعلام نشد. به گزارش تلگراف علاوه بر این 6 حمله، موشک‌های ایران 36 بار دیگر نیز از سامانه پدافند هوایی اسرائیل گذشتند. حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل 28 کشته بر جای گذاشت و بیش از 15,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. بنا به تحلیل تلگراف بیشتر موشک‌های ایرانی رهگیری شدند با گنبد آهنین که برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد طراحی شده و تنها یکی از لایه‌های دفاعی اسرائیل است. در سطح میانی سامانه فلاخن داوود برای رهگیری پهپادها و موشک‌های با برد تا 300 کیلومتر طراحی شده و در رأس این ساختار سامانه خِتس یا پیکان موشک‌های بالستیک دوربرد را پیش از ورود مجدد به جو رهگیری می‌کند. علاوه بر این ارتش اسرائیل از پشتیبانی 2 سامانه دفاعی زمینی تاد و سامانه‌های رهگیر مستقر در ناوهای آمریکایی در دریای سرخ بهره برد. تخمین زده می‌شود که آمریکا در طول 12 روز دست کم 36 موشک رهگیر تاد شلیک کرد. بهای هر فروند از این موشک‌ها حدود 12 میلیون دلار است. به نوشته تلگراف تا روز هفتم جنگ حدود 16% موشک‌های ایران از سامانه‌های پدافند هوایی عبور کردند. در اسرائیل با تراکم بالای جمعیت حدود 10 میلیون نفری عبور این تعداد موشک شوک‌آور بود و مقامات مجبور شدند اعلام کنند که سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل نفوذناپذیر نیستند. راویو دراکر خبرنگار شبکه 13 اسرائیل میگوید موشک‌های زیادی از سوی ایران به پایگاه‌های ارتش و سایت‌های استراتژیک اصابت کردند که هنوز اجازه انتشار گزارش‌ها درباره آنها را نداریم که باعث شده مردم متوجه دقت ایرانی‌ها و میزان خسارتی که در جاهای مختلف ایجاد شده نشوند. به گفته کوریشر پژوهشگر دانشگاه ایالت اورگن، تیم او در حال تکمیل ارزیابی خسارات در اسرائیل و ایران است و نتایج را ظرف 2 هفته آینده منتشر خواهد کرد.
حضور بیش از 12 میلیون زائر در مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی در کربلای معلا. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد به بیش از 12 میلیون زائر که در مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی در کربلای معلا حضور داشتند، خدمت رسانی شده است. مقامات عراق از موفقیت طرح‌های خدماتی، نظارتی و امنیتی ویژه مراسم عاشورای حسینی خبر دادند.
وزارت عراق و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای سفرهای اربعین از جمله تکمیل زیرساخت‌ها در پایگاه‌های مرزی تا به کارگیری 3000 اتوبوس در سایر بخش‌ها برای کمک به جابجایی ایران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی آماده شده است. تکمیل زیرساخت‌های پایگانه‌های مرزی پرتردد به ویژه مرز مهران و دو بانده یا چهار بانده کردن مسیرها، فروش فوق‌العاده بلیط‌ها به صورت رفت و برگشت و بازدیدهای مستمر از پایگانه‌های به منظور نظارت بر نحوه خدمت رسانی به زائران از جمله اقداماتی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده است. زائران اربعین می توانند از مرزهای تمرچین در آذربایجان غربی، باشماق در کردستان، خسروی در کرمانشاه، مهران در ایلام، چذابه و شلمچه در استان خوزستان به کربلا سفر کنند.
همزمان با 11 محرم الحرام، زنجان یک پارچه در سوگ پیام‌آور کربلا حضرت زینب سلام الله علیها سیاه پوش شد و مراسم یوم زینب سلام الله علیها نماد ارادت و دلدادگی مردم این شهر به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با حرکت باشکوه دسته‌های عزاداری برگزار شد. در این اجتماع زینبی با سر دادن ندای یا زینب یا زینب مشق ولایت مداری کردند.
در مسیر عشق و ارادت حسینی به یوم زینب زنجان رسیدیم. دلها به یاد بانوی قهرمانی میتپد که پیام آور نهضت عاشورا بود.
نطقلن خاریلرم خصمی شه مردان کمی قام وریب حفظ ایلرم قرآن من در جان کمی.
ایشون الگوی صبر و استقامت هستن. من فکر میکنم اگر ما سبک زندگی ایشون رو الگوی خودمون قرار بدیم، در واقع میتونن در واقع الگوی مناسبی برای زنان و بانوان ایرانی باشن.
زینبیون امسال حماسی تر از سالهای گذشته برای مشق درس ولایت مداری پا به این مکتب گذاشتند.
زینب ددیر الان نسازشونه تسلیم نه.
همه شهدا به پشتیبانی از ولایت فقیه تاکید کردن.
پشت ولایت باشیم و مردم هم تو این جنگ 12 روزه خیلی خوب درخشیدن.
این نهضت کربلا و استقامت زینبی تا نابودی کامل کفر همچنان ادامه خواهد داشت.
قدردانی عراقچی از موضع ضد آمریکایی صهیونیستی سران بریکس. وزیر امور خارجه از موضع قاطع و صریح سران بریکس در محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان قدردانی کرد. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت این گروه اثرگذار به صراحت تاکید کردند که حمله های عمدی به زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند نقض حقوق و هنجارهای بین‌المللی است. رئیس دستگاه سیاست خارجی خاطر نشان کرد اینجا در نشست سران بریکس در شهر ریو دو ژانیرو جایی که نمایندگان کشورهای گرد هم آمدند که 40% تولید ناخالص داخلی جهان و نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده که تحولات عظیم و بنیادین اقتصادی و سیاسی در جهان ما در حال شکل گیری است. آقای عراقچی تأکید کرد ایران این تحولات را به مسابقه طلوع عصر نوین می داند و از حضور در این روند تاریخی استقبال کرده و خرسند است.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما گفت آخرین تصور ما این بود که ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما مورد هدف قرار می‌گیرد. آقای جبلی افسود ساختمان شیشه‌ای به دلیل اداری بودن و زنده بودن برنامه‌ها در آن احتمال حمله رژیم در آن وجود نداشت.
آخرین تصور و سناریو که ما داشتیم این بود که ساختمان شیشه‌ای مستقیما هدف قرار بگیره. یعنی ما نقاط دیگه‌ای در سازمان بود که فکر می‌کردیم تو سناریوام بود که رژیم اونجا رو خواهد زد. ساختمون شیشه‌ای رو به همین دلیل که اینجا یک ساختمون اداری، خبرنگاران اینجا مستقر هستن و از همه مهمتر پخش زنده جلوی چشم میلیون‌ها نفر انسان در حال و بیننده در حال اجرا هست. و صدای اول رو که شنیدم تنها تصوری که نکردم این بود که ساختمون شیشه‌ای هدف قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های اقتصادی و عمومی یمن از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های تولید برق و انبارهای مواد غذایی را جنایت آشکار علیه مردم یمن توصیف کرد و خواستار پایان یافتن بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایات این رژیم علیه مردم یمن شد. آقای بقای دامه حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی را عامل اصلی تداوم تجاوزها و جنایات رژیم اشغالگر علیه کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد همه دولت‌های منطقه و جهان برای مقابله با نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و مجازات سران این رژیم به خاطر ارتکاب جنایات شنی مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.
ارتش یمن از هدف قرار دادن یک فروند کشتی که در حال حرکت به سمت بنادر فلسطین اشغالی بود خبر داد و تاکید کرد به عملیات‌های خود علیه اراضی اشغالی و کشتی‌های اسرائیلی در دریاهای سرخ و عرب تا توقف جنگ علیه غزه و لغو محاصره ادامه خواهد داد. نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد که کشتی ماجیک سیز را در دریای سرخ با دو فروند شهپاد، شناور هدایت‌پذیر از دور و 5 موشک بالستیک و هدایت شونده و 3 پهپاد هدف قرار داده و این کشتی اکنون در حال غرق شدن است. نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود اعلام کرد به خدمه این کشتی اجازه دادند تا در سلامت کشتی را ترک کنند. همچنین در این بیانیه تاکید شد عملیات حمله به کشتی در دریای سرخ بعد از فراخوان‌ها و هشدارهایی انجام شد که نیروی دریایی ما به مسئولان این کشتی داده بود، اما تمامی آن هشدارها را نادیده گرفتند.
وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد از آغاز این حملات در 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تا کنون 57523 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 105 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند و 356 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری‌های امداد رسانی اعلام کرد هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها یا در خیابان‌ها باقی ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران‌ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. درباره اوضاع انسانی غزه، برنامه جهانی غذا اعلام کرد اکثر خانواده‌های ساکن نوار غزه به سختی قادر به خوردن یک وعده غذا در روز هستند. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای هشدار داد امنیت غذایی در غزه کل نظام تأمین غذا در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. در بخشی از این گزارش آمده است یکی از خانواده‌ها در غزه اعلام کرده است گرمای طاقت فرسا و نبود غذا باعث بیهوش شدن اعضای خانواده شده است. همزمان گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از عملیات جدید علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه خبر داد. سرای القدس اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و جنگ‌افزارهای آنها را در شهر خان یونس در جنوب غزه بمباران خواهد کرد. همچنین گردان‌های قدس اعلام کرد با موشک هدایت شونده مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق محله شجاعی هدف قرار داده و ضربه مهلکی به آنها وارد کرده است. پیش از این روزنامه صهیونیستی یدیوت آهرانوت گزارش داد در ماه میلادی گذشته جوان ارتش رژیم صهیونیستی بیشترین تعداد کشته‌ها را در نوار غزه طی سال جاری داشته است. طبق این گزارش در این ماه 20 افسر و نظامی صهیونیست کشته شدند که 15 نفر از آنها روز 24 ژوئن در نبردهای خان یونس به هلاکت رسیدند.
مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که شمار کشته‌های سیل در ایالت تگزاس به 91 تن افزایش یافته و جستجو برای دخترانی که در یک کمپ تابستانی مفقود شده‌اند همچنان ادامه دارد. همچنین با ادامه بارش‌ها، سرویس ملی هواشناسی هشدار سیلاب صادر کرده است، موضوعی که ممکن است تلاش‌های امدادی را با پیچیدگی مواجه کند.
طوفان گرمسیری در جنوب آمریکا همراه با بارش بی‌سابقه باران و سیلابی مرگبار مرکز ایالت تگزاس را به کانون یک فاجعه انسانی بدل کرده.
واقعا وحشتناکه، احتمالاً دیگه کسی زنده نمونده. اجساد بچه‌ها اینجا و اونجا افتادن. با بیل مکانیکی درخت‌ها رو تکون میدیم ببینیم کسی اون بالا گیر کرده یا نه. خیلی دردناکه.
سومین روز جستجو برای یافتن اجساد قربانیان سیل در مسیر رودخانه گوادالوپ ادامه دارد و انتظار می‌رود آمار قربانیان این حادثه مرگبار بیشتر شود. در میانه این فاجعه، عملکرد دولت فدرال و ایالتی هم با انتقادات زیادی روبرو شده. از جمله بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی، تخلیه نکردن مناطق پرخطر و همچنین زیرساخت‌های ناکارآمد. به ویژه آنکه دولت ایالتی طی سالهای اخیر بودجه نگهداری سیستم‌های هشدار سیل را کاهش داده. از سوی دیگر تأخیر دولت مرکزی در اعمال وضعیت اضطراری و تعلل در اعزام نیروهای مدیریت فدرال و مهمتر از همه کاهش بودجه سازمان هواشناسی فدرال دونالد ترامپ را با انتقادات جدی روبرو کرده.
ربطی به من نداره. همه اینها در دولت قبلی چیده شده بوده. هرچند وضعیت فاجعه باره، شاید فاجعه بارترین شرایط ظرف 100 سال اخیر.
کارشناسان کاهش بودجه های مربوط به هشدارهای اقلیمی و تحقیقات آب و هوایی را نگران کننده می دانند. در حالی که شمار قربانیان سیل تگزاس همچنان رو به افزایش است، ناکارآمدی ساختاری در مدیریت بحران و کاهش نظاممند بودجه های اقلیمی در دولت فدرال و ایالتی بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفت.
سخنگوی دولت واگذاری اختیارات به سطوح اجرایی محلی را از سیاست‌های کلان دولت عنوان کرد و گفت افزایش اختیارات استانداران از دغدغه‌های رئیس جمهور است. فاطمه مهاجرانی در دیدار با جمعی از مدیران مازندران در ساری با اشاره به سیاست‌های دولت مبنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح اجرایی محلی افزود رئیس جمهور بر ضرورت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات وزرا به استانداران تاکید دارد. و اضافه کرد هدف از این رویکرد حرکت به سمت الگوی حکمرانی مدیریتی و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه است. سخنگوی دولت با اشاره به اقدام ابتکاری استانداری مازندران در ساماندهی فعالیت نانوایی ها و افزایش زمان خدمت رسانی این برنامه را نمونه موفق از تصمیم گیری متناسب با نیازهای منطقه عنوان کرد و افزود لازم است استانداران و مدیران محلی با تکیه بر شناخت دقیق از شرایط استان خود سیاست گذاری های متناسب را انجام دهند. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. رژیم صهیونیستی در مدت یک هفته 6 فوتبالیست فلسطینی دیگر را به شهادت رساند. شبکه قدس امروز از شهادت هادی محمود حلاوه، بازیکن فوتبال باشگاه مصدر الاقصا در حمله هوایی اسرائیل به نوسایرات خبر داد. پیش از این کمیته ملی المپیک فلسطین از کشته شدن بیش از 800 ورزشکار فلسطینی از جمله 440 فوتبالیست از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه خبر داده بود. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی صادر علیه باشگاه تراکتور مبنی بر محرومیت یک بازی از ورزشگاه خانگی و جریمه 300 میلیون تومانی این باشگاه تبریزی را تایید کرد. این حکم در پی تخلفات گسترده تماشاگران تیم فوتبال تراکتور در دیدار هفته 29 لیگ برتر مقابل نساجی مازندران صادر شده است. 18مین دوره فوتبال جام ملت‌های کانکاکاف با قهرمانی تیم مکزیک به پایان رسید. در دیدار پایانی که بامداد امروز در هیوستن برگزار شد، تیم مکزیک 2-1 از صدر آمریکای میزبان گذشت و قهرمان شد. در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان در آمریکا فردا شب از ساعت 22:30 دقیقه تیم‌های فلومیننزه برزیل با چلسی انگلیس برای راهیابی به فینال بازی‌ها به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی این مرحله چهارشنبه شب تیم‌های پاریس سن ژرمن با رئال مادرید به میدان خواهند رفت. و جام جهانی تکواندو در غیاب تیم ایران در چانچون کره جنوبی آغاز شد. تیم ملی ایران مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با وجود آمادگی به علت مشکلات پروازی ناشی از تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به مسابقات اعزام نشد. خبر دیگر از تکواندو این که 34مین دوره رقابت‌های بین‌المللی تکواندو جام فجر که قرار بود مرداد امسال به میزبانی استان البرز برگزار شود، پس از تایید فدراسیون جهانی تکواندو با یک ماه تأخیر به شهریور موکول شد. این دوره از مسابقات از 15 تا 18 شهریور به میزبانی کرج برگزار خواهد شد.
و اینکه امروز سه‌شنبه 17 تیر 1404 هجری شمسی، 12 محرم 1447 هجری قمری و 8 جولای 2000